الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله یکی از آیات طبیع قرآن آیه 222 از سوره بقره بود که بخشی از این آیه رو توضیح داریم. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین. از تو درباره حیض میپرسند، بگو آن آزردگی است، پس در دوره عادت ماهانه از زنان کناره گزینید و ضعف نزدیکشان مشوید تا پاک شوند. پس چون پاک شدند از همان سویی که خداوند فرمانتان داده است به سراغشان بروید. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و طهارت جویان را دوست دارد. در رابطه با بخش اول آیه توضیحاتی دادیم که از پیامبر در رابطه با خون حیض زنان سوال میکردن. خداوند میفرماید با آنها بگو که این نوع اذیت دیدن، آزار دیدن و این نوع سختی است که زنان متحمل میشن، منتها یک آزار طبیعی است، چرا که نوعی پاکسازی در بدن بانوان صورت میگیره و اگر بین 20 تا 30 روز فاصله بین دو عادت باشه و در این مدت فرد دچار عادت ماهانه بشه، بعد از 20 روز یا بعد از 30 روز یا بین این دو زمان، این نشانه سلامتی بدنه، نشانه که این بدن سالمه و به صورت اوتوماتیک در حقیقت خونهای سوخته رو از بدن خارج میکنه. ولی اگر کمتر از 20 روز بود یا بیشتر از 30 روز بود، به تعبیر جناب حکیم بوعلی، این نشانه نوعی بیماری و خلل در بدنمون زن به حساب بیاد که بایستی بررسی بشه. در دوران عادت ماهانه زن اذیت میشه، این اذیت هم باید تحمل بکنه، چرا که به نفع اوست. اما توصیه های بعدی که مطرح شده، یکیش این هست که میفرماید در دوران عادت ماهانه مرد نبایستی به زن نزدیک بشه و بایستی از او کناره بگیره. منظور از کناره گیری یعنی آمیزش کردن، نه به این معنا که با او قهر بکنه، نه به این معنا که لمس نکنه یا او را نبوید یا او را نبوسد یا او را در حقیقت در آغوش نگیرد، این منظور نیست. حالا میخونه روایتی که زیرش اومده، ولا تقربوهنه یعنی که به او نزدیک نشود، یعنی آمیزش نداشته باشد در دوران عادت ماهانه، تا که حتی یدخور نتایی که پاک بشه. در رابطه با پاک شدن هم روایات میفرماید که از خون حیض پاک بشه، نه اینکه پاک بشه با غسل کردن، اگرچه اگر با غسل کردن پاک بشه بهتر هست، ولی همین که فرد از خون حیض پاک شد، همون قسمت را، قسمت واژن را شستشو بده و اگر میخوان آمیزش داشته باشن اشکالی نداره. اضافه فرمود فاذا تطهرن، وقتی پاک شد، یعنی پاک شدن از خون حیض، نه پاک شدن با غسل مثلا حیض، فاتوهن من حیث امرکم الله، در این صورت میتونن آمیزش داشته باشن آنچنان که خداوند دستور داده. خب خداوند همین دستوراتی که الان داده اینا از مصادیقش، در دوران عادت ماهانه نزدیکی نباید صورت بگیر، کنارگیری باید صورت بگیر. منظور از این کنارگیری هم یعنی کنارگیری برای ترک آمیزش، نه به معنای قهر کردن، نه اون مواردی که اشاره کرد. اما نزدیکی کردن در دوران عادت ماهانه، چون بحث ما بحث طبی هست، این آیه‌ای که مثلا لا تقرب و نه تایید پر نه، هم ناظر به فقه هم ناظر به طبه. ناظر به فقهش روایاتی است که در این رابطه در فقه مطرح شده، در وسائل شیعه مطرح شده، ولی آنچه که مربوط به طب و بحث ما هست روایاتی هست که مضراتی ذکر میکنن در رابطه با آموزش با زن حائض. امام رضا علیه السلام در فقه و رضا میفرماید ایاکن تجامع امرأتن حائضان، بپرهیز از این که مجامعت داشته باشی با زن حائض، آمیزش داشته باشی، اصل کلی. اما مضراتش، آقا رسول الله فرمودن من جامع امرأته و هی حائض، اگر کسی با همسر خود آمیزش داشته باشد در حالی که همسرش در حال عادت ماهانه است، فخرج الولد و مجزوما او ابرس، و فرزند جزامی یعنی خوردار، مثلا جزامی که از ماهانش خوره خور است، دچار بیماری خوره شده باشه اون فرزند، یا بیماری های سخت یا بیماری های پوستی زشت، او ابرس یا دچار بیماری پیسی شد، فلا یلومن نه الا نفسه، هیچ کسی رو ملامت نکنه مگر خودش. روایاتی با این محتوا خب زیاد وارد شده. در این روایاتی فرما خداوند این الله تبارک و تعالی کره لکم ایتها الامه، خداوند برای شما امت پیامبر 24 چیز را کراهت ورزیدن و حرام کردن و نهی کردن، اربع و عشرین خصلتن و نهاکم عنها، 24 چیز را نهی کردن و کراهت ورزیدن از اینکه شما چنین اقداماتی انجام بدید. کره الرجل ان یخشی امرأته و هی حائض، فان غشیها فخرج الولد مجزوما او ابرس فلا یلومن الا نفسه. کراهت ورزید برای مردان به اینکه هم‌آغوشی و آموزش شوشن با همسرشون در حالی که حائض هستن. این قشیه ها، این قشیه ها به معنی در آغوشی نیست، به معنی همون آموزش. اگر آموزش داشته باشن فرزندی به دنیا بیاد که دچار بیماری سختی مانند جزام یا پیسی شده باشه، فلا یلومن الا نفسه، و فرد و فرد خودشان را ملامت کنند و کسی دیگری را ملامت نکنند. در یه روایت دیگری به این صورت وارد شده در بحث مذرات آموزش بازن حائض، میگه دخلت على ابو الحسن الاول و هو یحتجم یوم الاربعاء فی الحبس، من بر امام کاظم وارد شدم و ایشان در زندان در روز چهارشنبه حجامت میکردن، و قلت له ان هذا یوم یقول الناس، گفتم حجامت در چنین روزی را مردم میگویند، این نمن احتجمتی اصاب خود برست، اگر کسی در چهارشنبه اجامت کنه دچار پیسی میشه، و حال این نما یخاف و زالک علامت حملت به موقی حیزه ها، فرمود نسبت به اصابت پیسی این ترس و خوف در آن جایی راه داره که بله زنی باردار شده، مادر چنین فردی باردار شده باشه در هنگام عادت ماهانش. حالا اینجا البته دو تا احتمال بود، یکی این که اجامت در روز چهارشنبه زمانی منجره به پیسی میشه که انعقاد نطفه چنین فردی در هنگام عادت ماهانه مادر شکل گرفته باشه، یه معناشه. یه معناش این هست که امام میخوان بفهمن آقا در حقیقت روز چهارشنبه حجامت کردن پیسی نمیاره. پیسی یکی از عمده ترین عللش این هست که نطفه فردی در هنگام عادت ماهانه شکل گرفته باشه و ربطی به حجامت در روز چهارشنبه چی نداره. این یه معناش. از دیگر عوارض نزدیکی کردن در هنگام عادت ماهانه این هست که بفرماید فرزند به شدت زشت میشه از نظر قیافه. امام صادق علیه السلام فرمودن ترا ها اولائد مشبهی ترقهم، دیدید گروهی را که بسیار قیافه هاشون چهره هاشون ناهنجار و زشته؟ قلتو نه، گفتم بله دیدم. فرمود ها اولائل بدین آبا هم یعتون نسا هم فترانس، اینا کسانی هستن که پدرانشون با مادرانشون در هنگام عادت ماهانه نزدیکی کرده، از این رو دچار در حقیقت زشتی چهره شدن به این شکل. این که اشاره کردیم که منظور از کنارگیری یعنی آموزش داشتن و ترک آموزش هست، روایاتی هست که از این جهت وارد شده. به فرمایت که از امام باقر علیه السلام سوال میکنن که فل مرعت گنقت او انها دم الحیز فی آخر ایام ها، در باره زنی که در آخرین روزهای عادتش اون ریزی روی فرد میشود. قال اذا اصاب زوجها شبقا فلیعمرها فلتغتسل فرجها، اگر شوهر وی به چیرگی شهوت گرفتار آمد به زن بگوید که شرمگاه خویش را بشوید، ثم یمسها انشاء قبل ان تغتسل، سپس پیش از آنکه غسل کند اگر خواست به او دست بزند، یعنی آمیزش. بعد امام فرمودن در یه روایتی دیگر از امام کاظم هست که علی بن احمد ازشون سوال بکنن سألتم عن الحائض ترا اتو و یقو بها زوجها، یه از ایشون سوال کردن یه زن حائضی هست که الان در خودش پاکی از خونه حیض میبینه و آیا جایزه که مردش با او مواقعه و نزدیکی داشته باشه و یقا و بها زوجه ها؟ قال لا بس، اشکالی نداره. این که قرآن فرماید حتی یک هرنه تهارت با غسل حیض را نمیگه، تهارت از خون حیض را داره میگه، همون لا بس اشکالی نداره، ولی ول غسل رو احب باید نداره. این که غسل رو کنه و بعد نزدیکی صورت دیگه نزد من پسندیدتر و بهتر هست. در این روایت دیگری به این صورت وارد شده سأل تو ابا عبدالله مال صاحب المرأت الحائض منها، و پرسیدم همسر زن حائض چه بهره ای از اون دارد؟ فرمود کل شیء، هر چیزی میتونه بهره داشته باشه، ما ادا القبل و عین، مگر اون ارتباطی که از جلو انجام میگیره، یعنی همون آمیزش، اگر تماس هماغوشی بوریدن بوسیدن هیچ اشکالی نداره. خب این هم یه نقطه ای و دیگه ببینم افتادی توی روایات در این رابطه وارد شده. بله البته حالا نقاط دیگری هم مطرح هست که انشاءالله رو من مطرح میکنه، از جمله این که مثلا در وقتی روایات وارد شده عادت ماهانه عادت خونه هیز حد اقلش 3 روزه و حد اکثرش 10 روزه، رضا اگر کسی 2 روز خون ریزی داشت و دیگه هیچ گونه خونی حتی لکه‌بینی نداشت، این حکم حیض رو نداره، احکام حیض رو نداره، میشه آمیزه صورت بگیره و نمازش هم سر جای خودش هست. گفتم حد اقل. حالا این حد اقل که می فرماید 3 روز هست، خدمت رو عرض کنم که ممکنه 2 روزش به صورت خونریزی باشه، 1 روزش در قالب لکه‌بینی. این هم همینطور دوباره انشالا دلو کنم که می فرماید 3 روزه. صلوات خلق تعالی اللهم صل علی محمد و آل محمد حجیل خواهشم و صل الله علی محمد و آل محمد. بله این روایتی هم حالا اینجا اینو نکنیم، برای اینو من بکنم از امام صادق هست که فرمودن المرأة تحیض و یحرم علی زوجها ان یأتیها بترجمه. زن که حائض شد بر همسرش حرام گردد که با او از شرمگاه نزدیکی کند. ببین بعد استناد بکنه به این آیه که منظور از این که بفهمد لا تقربهنه یعنی نزدیک نشید، یعنی آمیزش نداشته باشید. امام اینطور تفسیر کرده یحرم علی زوجها ان یأتیها بی ترجمه لقول الله تعالی ولا تقربو هنه حتی یک قرنه، نزدیک نشوند به آنها تا اینکه پاک شوند. خب البته اشاره کردیم که محرمات الهی که حالا یا اونهایی که مخصوص بانوان هست یا مواردی که مخصوص آقایون هست یا مواردی که مشترک هست فرقی نمی کنه. یکی از دلایل حرمت زارمون به جسم، امام همونشون ضرر داره برای جسم شما، خداوند یه چیزی را حرام کرده و اینجا هم ضرر داشته که خدا حرام کرده. پس به این نقطه توجه داشته باشیم که این لا تقربون حتی از حرمت منظور ترک آمیزش هست تا زمانی که از خون حیض پاک بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد و آله